اطلاعات 23 و 20 دقیقه شما را همراهی میکنیم، 23 و 40 دقیقه هم زیارت روح بخش آل یاسین رو میشنبیم، 23 و 55 دقیقه هم بعد از کلام امام و سرود ملی وارد روز دوشنبه میشیم و انشاءالله بعد از بخش خبری ساعت 24 باز هم همراه شما دوستان و بزرگواران با افتخار خواهیم بود. دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه با سینما معنا همراه باشید.
سلام.
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلی آدم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اهل وانه کن و روانه کنی.
من در پیه حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از دوست
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان جان، خانوم ها و آقایان، همراهان رادیو معارف و علاقمندان به برنامه سینما معنا که یک شنبه و پنج شنبه شبها ساعت 23 میتونید از رادیو معارف این برنامه رو گوش کنید. خیلی هم متشکرم از حسن توجهتون نسبت به این برنامه و درباره این برنامه برای شمایی که ممکنه اولین بار هست میشنوید عرض میکنم که این برنامه برای نقد و واکاوی فیلم های سینمایی معناگرا تقدیم شما میشه. هر نوبت یک فیلم رو با هم بررسی میکنیم، یه بخشایش رو میشنویم و کارشناسان ارجمند در مورد فیلم از پنجره معناگرایی در واقع توضیحاتی میدن و نگاهی از این زاویه به فیلم دارند. من رضا ملایی هستم، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه سرکار خانم نجاتی است. صدا بردار این نوبت آقای علی میرزاییان و دعوت میکنم با ما باشید تا یک کمی گفتگو کنیم درباره فیلم سینمایی روز فرشته به کارگردانی آقای بهروز افخمی. احتمالاً اگر دیده باشید و دنبال کننده حرفه‌ای باشید میدونید که تهیه کنندگی فیلم به عهده آقای هاشمی بود، سید ضیاء هاشمی. جمع نویسندگان داشت که اتفاقاً یکی از نویسندگان فیلم آقای محمدرضا هنرمند باشه، بازیگر نقشی در این فیلم هم هستند. بریم و برگردیم ببینیم چه توضیحاتی توسط خانم احمدپور برای شما ارائه خواهد شد درباره روز فرشته.
خلاصه داستان فیلم سینمایی روز فرشته. داداش بی که امروز از دنده چپ بیدار شده است به دادگستری احضار می شود تا پرونده یکی از بدهکاران شرکتش را دنبال کند. او طی درگیری با بدهکار مجبور می شود از مجسمه عدالت بالا برود. داداش بی پس از سقوط از بالای ساختمان دادگستری به دنیای جدید پا می نهد که پریان، اجنه و ارواح خوشتینت و یا بدجنس در هر گوشه آن کمین کردند. او برای برگشتن به دنیای فانی ناگزیر است خانه ابدی یا گور یکی از دوستان قدیمی خود را که از 40 سال قبل با وی میانه‌ای نداشته پیدا کند.
هدایت الله خان، عرض داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
سلام علیکم.
علیک سلام جان.
منزل تشریف نداشتی؟
همین دور و برا بودم، منزل یکی از دوستان.
ببخشید مزاحمتون.
اختیار دارید. لطف کردید برام فاتحه خوندید. اومدم ببینم این غریبه با صفا کیه.
راستش اینه که سلام اجنه بی تمن نیست.
در خدمتی.
موضوع مربوط میشه به یکی از دوستان قدیمیتون.
چی؟
نیت الله خان داداش بگ.
بالاخره از نفس افتاد؟
هنوز نه، اما چیزی نمون.
پس بالاخره نوبتش رسید.
فیلم سینمایی روز فرشته به کارگردانی بهروز افخمی سال 1372 تولید شده است. روز فرشته توانست در مرجع ارزش‌گذاری سینما و تلویزیون یعنی منظوم نمره 56 دهم از 10 را از سوی مردم به دست بیاورد که نشان می‌دهد عموم مردم روز فرشته را اثری متوسط اما مفید برای تماشا ارزیابی می‌کنند.
این کارا به ما نیامده. شانس که نداریم. قلب یارو ضعیف از آب در میاد و خر بیار باقالی بار کن. نه، ما همون کلاه بردار باشیم بهتر از اینکه قاتل بشیم.
آقا مرد حسابی، همینطوری بیا قدمی میخوای بزنی به سیم آخر؟
برو بابا.
خب اینجوری معلومه که سکته میکنه خری.
یعنی چی اینجوری؟ پس مثلا چجوری؟
خله
با زمین سازی بکنی، بیش تشر بزن، دو فریاد را بنداز. اگه جا زد کسی بیتر فوری دوم مولد بخوا. اما اگه عصبانی شد،
خب
اون وقتی سعی کن بیشتر عصبانی بشه، اما قدم به قدم. باید یه کاری بکنی اول اون به تو فوش بده، بعد تو به اون فوش میدی.
بله دوستان عزیز شنونده، نمیدونم فیلم سینمایی روز فرشته رو در زمان انتشارش تماشا کردید یا خیر. بازیگران بزرگی داره، بازیگران ناماشنایی داره: عزت الله انتظامی، مینا لاکانی، اکبر عبدی، مامرزا هنرمند، اسماعیل داورفر، میشه اسم برد از مثلا استاد پرویز پورحسینی، بازیگرانی که حالا در مورد اونها هم میشه صحبت بکنی، ولی میدونید برنامه ما نگاه به فیلم ها از زاویه معناگرایی است. اجازه بفرمایید که کارشناس ارجمند این نوبت رو معرفی کنم و برخی از این حرفا رو به عنوان مقدمه برای ورود به نقد فیلم با ایشون مطرح کنم. جناب حجت الاسلام والمسلمین سید عباس سید نژاد، مستندساز و منتقد فیلم و سینما. آقا سلام عرض شد، حالتون چطوره؟
سلام علیکم، من خدمت شما، همینطور همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه سینما معنا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که گفتگوی این جلسه و این نقد فیلم ها انشالله مورد استفاده عزیزان قرار بگیره.
انشالله. حاجای سید نژاد، بخوایم تو دو خط بگیم این فیلم اصلا چی میخواد بگه، بخوایم بگیم این فیلم حرف اصلیش چیه، به چه چیزایی میشه اشاره کرد؟
ببینید فیلم دو تا حرف اصلی داره. این که خب یادآوری بر این که مرگ واقعیته، باید باش روبرو شد، یعنی این سوال جواب باید باش روبرو بشیم. اما نکته قبل از اون این که آقای افخمی به حالی که موضوع مهم دینی و اخلاقی رو به عنوان حق و ناس داره مطرح میکنه که اگر انسان در این دنیا گناهانی اگر داشته باشه که حق خداوند اگر ضایع شده باشه، اونجا با خود خدا مواجه هستش و ممکنه به فضل خودش انسان رو ببخش. اما حق و ناس چیزی نیست که بخواد خداوند ببخشه، مگر اینکه اون کسی که حقی ازش ضایع شده حلال بکنه. در روایات ما هم خیلی تأکید شده، ببینید این روایت مشهور که ان الله تبارک و تعالی اذا برز الخلقین اقسم قسما علی نفسه فقال و عزتی و جلالی لا یجوزنی ظلم و ظالمن ولو کف و بکفن ولو مسحت و بکفن. یعنی خدا اون دنیا نمیگذره اگر ذره ای حق کسی ضایع شده باشه ظالم باید پاسخ بده، و اون اینقدر مهمه که اگر انسان ویژگی‌های خوبی اگر داشته باشه و مشمول عفو و رحمت خدا بشه، خداوند این فضا رو ایجاد میکنه که بتونه قبل از مرگ این حلالیت رو بطلبه و رضایت رو کسب بکنه. سختی این آقا وقتی در عالم حالا بگیم برزخ یا کمای هر چیزی، چون وقتی انسان میمیره مرده دیگه بر نمیگرده، این نگاه فانتزیه آقای مولایی که حالا در فیلم ها زیاد دیده میشه
طرف که برمیگرده طرف،
این نگاه فانتزیه ولو وجود نداره. وقتی که تموم شد کل ما علیا فان، وقتی که مرد مرد تمام، و حتی اونجا وقتی درخواست میکنه که منو برگردون من اصلاح کنم، میگه نه دیگه راه برگشت وجود نداره. نگاه فانتزیه یا نه نگاه این که بله اگر وارث اگر احیا در دنیا خیراتی بدن برای اون روح مرده ممکنه بهش برسه، اما اینکه انسان در اون حالت بخواد حلالیت کسب بکنه، بخواد دنبال اون شخص بگرده، این کاملا نگاه فانتزیه که در فیلم‌های ایرانی و خارجی ما زیاد داریم می‌بینیم، ولی در واقعیت وجود
نداره.
ولی
ما داریم شاهد قرآن رو... ما شاهد قرآنی داریم براش دیگه که مرده‌ها میگن خدایا اگه میشه ما رو برای لحظه ای آنی ساعتی برگردون، مثلا لعلی اعمل صالحا برگردم، خدا میگه که کلا. دیگه نمیشه.
دیگه نمیشه. نگاه فانتزی رو مجبوره به نظرم هنرمند در این قالب به مردم نشون بده و مفهوم مخالف اینه که آقا چقدر سخته اگر یک حلالیت بخوای کسب بکنی در اون دنیا، باید همه عالم و کون و مکان باید همراه بشن که بشه مثلا به فرض محال حلالیت کسب کرد. فلذا در دنیا اگر حق کسی رو خوردی در همین دنیا جبران بکنی. این به نظرم یه حرف مهمی بود که حالا در موردش بیشتر
خواهد. یعنی در واقع پس شد دو تا حرف مهم: یک مرگ، واقعیت مرگ،
بله.
و دو حق الناس.
حق الناس.
خیلی خوب. اینجا سینما معنای رادیو معارف عزیزان، روز فرشته، فیلم آقای بهروز افخمی با بازی عزت الله انتظامی، اکبر عبدی و خیلی اسمای دیگه که این دوتا شخصیت ما اسم میبریم به خاطر اینکه نقشای اصلی فیلم یه جورایی هستن و درگیر میشید شما باشون، و قصه هم قصه کسی است که مرده و حالا اتفاقاتی براش میفته و او خیلی از این اتفاقات رو شاهده، میبینه، داره نگاه میکنه که چی میشه و چی نمیشه و اینها. با ما باشید، میخوام یه بخشی رو بشنویم. حاجا صحبتای سرکار خانم فاطمه سلطانی است، اگه میشنون خانم سلطانی سلام میکنم. خب ایشون از نگاه جایگاه زن و خانواده به فیلم های سینمایی یه نگاهی دارند و توضیحاتی میدن. این قسمت رو گوش کنیم برگردیم.
در روز فرشته دو خانواده داریم، یکی خانواده و فرزندان داداش بیگ و دیگری خانواده عنایت الله. خانواده داداش بیگ که شامل دو تا دختر و یه پسر به همراه فرزندانشون و همسرانشون هستند، با مال حرامی که پدرشون به دست آورده و حقی که از دوستش عنایت الله غصب کرده بزرگ شدن و نتیجه اون شده فرزندانی بی احساس و طمعکار که هیچ چیز به جز گاف صندوق پدر و وصیت نامه اون براشون اهمیت نداره و به خاطر اون نه تنها به جان همدیگه میافتند بلکه حاضرن قانون رو هم زیر پا بذارن. در عوض خانواده عنایت الله که از پول حلال پدر ارتضاء کردن چنان با وجدان و با مسئولیت هستن که فرزاد حتی حاضر ماشینش رو بفروشه و به خاطر بدهی که به داداش بیگ داشته مخارج بیمارستان اون رو تقبل کنه و در نهایت هم به عنوان معتمد داداش بیگ اختیار تمام اموال اون رو به دست میگیره. فارغ از بحث خانواده، تنها زنی که بر اثر نقش پررنگی داره پری قصه است که شاید بشه عنوان فرشته مرگ رو هم بهش اختصاص داد. در این صورت برخلاف تصور و کلیشه های رایج، این فرشته دیگه چهره هولناک و مخوف نداره، بلکه با چهره و جنسی لطیف حتی مرگ رو هم برای انسان خوشایند میکنه. و جالب اینه که داداش بیگ حتی همزاد انسانی اون رو هم بعد از بیرون اومدن از دفتر وکیل میبینه و این در حالیه که همراه اون، یعنی جنی که بوداده نیست، سعی داره چهره منفور و خوفناک از خودش به تصویر بکشه.
خیلی شیطون و خیره سر این آقای داداش بیگ. وقتی فهمیدم با شما رفیق قدیمیه گفتم خدمت برسیم شاید شما به ما کمک کنید. دیگه نمیدونستم که به خود شما هم خیانت کرده. ببین دیگه سعی ندارید من بندازم تو آب؟
نه ندارم. حالا عجلش کی میرسه؟
سر ساعت هفته میشم.
ساعت چنده؟
11:10. ساعت هفت گذشت.
بله آیه سید نژاد، توفیق فیلم رو تو این دوتا خط محوری که فرمودید، یعنی بیان مفهوم مرگ، حقیقت مرگ و بعد جا انداختن اهمیت حق الناس رو چقدر ارزیابی میکنه؟ چقدر موفق بوده؟
ببینید خب فیلم در حد خودش میتونه اثر رو داشته باشه، بس که خود مخاطب داره، نوع برداشت مخاطبه و نه فقط همین اثر، همه آثار هنری و سینمایی بخشش مربوط به جهان بینی و خالق اثر هست، بخش مهمش برداشت مخاطبه،
دریافت
که اصلا فیلم اونو طنز نگاه بکنه، فیلم فانتزی نگاه بکنه، فیلم واقعا مانه درس عبرت نگاه بکنه، بس که آدم داره. ولی از نگاه ذهن عبرت بین به نظرم میرسه که موفق بوده. اون درگیری هایی که بر اساس مبانی دینی ما مشخص شده که مثلا میگن دیگه، میگن اگر چنانچه نتوانستی برو سر خاکش، اگر مرده بود رد مظالم مثلا بکنید که این گناه بخشیده بشه، من به نظرم در نگاه چشم عبرت بین خوب بود. اما اینکه حالا مخاطب با چه نگاهی به این فیلم نگاه کرده بستگی داره دیگه.
بسیار خوب.
یک جایی تو این فیلم خیلی قشنگه که خیلی مهمه و اون مواجهه با مرگ و پذیرفتن مرگ. اول نمیپذیره، سختش، ولی وقتی که کم کم میبینه که نه، خداوند کرمش و فضلش بهش توجه شده و اصلا بر اساس یک نگاه کاملا مهربانانه و رأفت خودش فرزند اون آقای چیز آورده در مقابلش روبرو کرده که بلکه این بهانه بشود، این در زندگی ما زیاد پیش میاد که ما باید متوجه بشیم که بلکه این گناه ازش برداشته بشه و راحت بره. و وقتی این آمرزیده میشه، نگاه اینجاست که وقتی فرشته بهش میگه برگرد، دوست نداره برگرد، میگه من نمیخوام برگردم. وقتی وراس که میبینم سر ارثم دعواشون شد، هنوز من تو کمام نمردم، وصیت نامه منو پاره میکنن، مسخره میکنن، منو مردنی خطاب میکنن، من برای چی برگردم؟ تازه اونجا میفهمه که بابا، اینکه خدا من فرمود المال والبنون زینت الحیات الدنیا، این که آقا اینا زینت بودن، چیزی برای تو نداشتن، تو خودت باید حواست به خودت می بود. این خیلی مطلب قشنگه. ولی وقتی که اونجا تمام میشه و انگار احساس میکنه که بخشیده شده، اون وقت مرگو میپذیره. این همون شعر معروف مولانا که میفرماید مرگ اگر مرد از آیت پیش من تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ. در واقع اینجاست که آقا من دیگه حالا سبکم دیگه، من از او جانی برم بیرنگ و بو، او زمان دلق ستانت رنگ رنگ. یعنی دیگه من مشکلی ندارم که این مرگ سعادت منه، اصلا من بغلش میکنم، وقتی که میبینم که حسابم پاکه. این هم یه نگاهی بود که آقای افخمی بعد از آمرزیدن گناه این آقا نشون داد. اینم بگم خیلی مهمه، اینکه نگاه انسان به رحمانیت خدا، فضل خدا چه وسعتی داشته باشه، این در نگاه شخصیت آقای انتظامی کاملا پیداست که اون احساس بر این میکنه که قرار بخشیده بشه، قراره که خداوند اون لطف و عنایت رو در حقش بکنه. آقا من کاری نکردم که شعر معروف شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عفو تو نکردیم گناهی، که اونقدر وسعت غفران و رحمت خدا بالاست که چیزی هستن نیست، خودش بخواد میتونه اسباب رضایت و رفع این حق و ناس رو از گردن من برداره و همینم شد و خداوند واقعا این کار انجام داد. با اینکه انسان خیلی خوبی نبوده، قطعا یک ویژگی داشته، خداوند رحمت خودش رو بر این شخص در واقع مورد آمرزش خودش قرار داده و اسباب رضایت کسی که حقی ارزش داره شده رو برای این شخص فراهم کرده. اینم یه نوع نگاه درسته. رحمانیت به خداست که فقط اینجوری نبینیم که خداوند قراره که نه اونجا یه قلمی بده همه گناهانو خط بکشه، نه، بزرگترین بخش رحمت خداوند آنجایی است که خداوند اسباب آمرزش گناه رو برای ما فراهم میکنه و این خیلی مهمه.
یعنی امید،
امید بله،
و مایوس نشدن.
دقیقا.
که باز خودش در آموزه‌های دینی ما مؤکده، خیلی در موردش حرف زده میشه، لا تقنطوا من رحمت الله، یا امیدوار باشید. ضمن این که آیه افخمی من به نظرم خوب داره این قصه رو ترسیم میکنه، یعنی حالا چند تا اگر عنصر در نظر بگیریم برای این مفهومی که شما الان گفتید، یعنی ما یک طرف مرگ رو داریم تعریف میکنیم، از طرفی اهمیت حق و ناس رو میخواییم بگیم، از سوی رحمت و مهربانی خدا رو میخواییم بگیم. خب آقا حق و ناسی که گفتن خدا از همه چی میگذره، از اون نمیگذره، رو چرا اینقدر شما در موردش تساهل و تسامح میکنید؟ آقای افخمی یاد میگه نه این نیست، نمیخواییم بگیم این مهم نیست، بسیار مهمه، ولی خدا رحمتش باز از این بزرگتره و اسباب و وسایل گرفتن رضایت کسی که حتی حق مردمی به گردن تو داره رو هم میتونه برات ایجاد کنه. بله، ممنونم.
زنده باشید.
حجت الاسلام و المسلمین. استاد سید نژاد، مستندساز، منتقد فیلم و سینما و دارای تجربه فراوان در این حوزه، ازشون خیلی متشکرم. از شما شنونده عزیزم سپاسگزارم که یه چند دقیقه دیگر با من و دوستانم در اتاق فرمان همراه میشید، همراه همیشگیمون حجت الاسلام و المسلمین استاد مقدسیان یه بسته صوتی برامون دارن. ایشون هم مدرس حوزه و دانشگاهن و از قضا آقای مقدسیان هم در زمینه فیلم و سینما حرفایی برای گفتن دارن. گوش کنیم، برگردیم دیگه دفتر برنامه رو خواهیم بست. با ما باشید لطفاً. اینجا سینما معناست، رادیو معارف.
در جلسه گذشته در باب نظریه سینمای مانستر بک صحبت کردیم و اینکه در نظر او ما در سینما با امر واقع روبرویم. عرض شد که در فلسفه واقعیت به صورت یک ادراک عقلی و بدون فقدان کاملا در اختیار ماست، اما مواجهه ما با پدیده‌های بیرونی فقط به صورت یک ادراک کامل از واقعیت نیست. ما معمولاً بخش‌های فقدانی هم در ادراکمون داریم و این سر و کله امر واقع رو پیدا می‌کنه. این فقدان‌ها رو با خیال و احساسات پر می‌کنیم و خیال و خیال پردازی‌های ما دقیقاً نقطه سینماست، نقطه هنره، نقطه‌ای هستش که هنر دست به کار میشه تا فقدان‌ها رو بزدایه و برای نفس ما جبران مافات بکنه. ما در سینما واقعیتی رو می‌بینیم که از درون خیال فیلم ساز گذشته باشه. به تعبیر صریح ما روی پرده سینما ارتعاشی از واقعیت رو می‌بینیم، نه خودش رو. ارتعاشی که از درون فیلم ساز رد شده. مانستر برگ تحت تأثیر دو تا از فیلسوف‌های بزرگ یعنی کانت و شوپنهاور لذت هنر رو یه لذت بی‌غرض می‌دونه. منظور از این لذت بی‌غرض چیه؟ منظور از لذت بی‌غرض لذتی است که در سطح ناخودآگاه رخ میده، لذتی که مهندسی نشده، برخلاف لذت فلسفی که یک لذت غرضمنده، یعنی لذتی مهندسی شده، برخواسته از خودآگاه، قابل تعلیم، لذتی که چارچشمی پاییده شده. نه، سینما چنین لذتی رو نداره. لذت سینما لذت کاملا بی‌غرضه. البته هر دو لذت بسیار مهمن و نیاز انسانن، اما محدوده و حیطه این لذت‌ها رو باید جدا دونست. نظریه مانستربرگ بسیار نزدیک به ذات مفهوم سینماست. با بیش از یک قرن همچنان زنده است و با احترام فراوان به ادراک حسی است.
ممنون و متشکر خانم ها و آقایان، شنوندگان جان، تا یه سلام دوباره با یه برنامه دیگه از مجموعه سینما معنا که خدمت شما برسیم. و اگه دوست داشتید فیلم سینمایی روبان قرمز آقای حاتمی کیاری یه نگاهی بکنید، چون قراره که نوبت بعد بریم برای واکاوی فیلم روبان قرمز. تا اون موقع خداحافظ.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت را می دیدم. حرکات و سکاناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه آیت الله سید محمد قربی، استاد حوزه و دانشگاه و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای عالی حوزه های علمیه. قسمت اول. در سال 1329 هجری خورشیدی در تهران، شهری که کوچه پس کوچه های قدیمی و با صفایش بوی خاک باران خورده می داد و صدای اذان از گلدسته های مساجد در فضای شهر می پیچید، نوزادی از سلاله سادات چشم به جهان گشود. نامش را سید محمد گذاشتند و شناسنامه اش به نام سید محمد قروی ثبت شد. او در خانواده ای اهل علم و دیانت به دنیا آمد و نخستین نفسهایش به فضایی آمیخته با نور ایمان و رایحه سنت و فرهنگ ایرانی متبرک شد. آیت الله سید محمد قروی از تولد و پدر خود می گوید.
من در تهران سال 1329 به دنیا آمدم. پدر بنده هم از آیون تهران بودن، یعنی اهل علم بودن، البته در این حالی کسبی هم داشتن از آغاز، ولی که میخواستن مستقل زندگیشون اداره بشه از آغاز این چونین بود. از صفر هم شروع کرده بودن. در کنار کسب و کار درس و بحث هم داشتند و بعد همینجور ادامه پیدا کرد که حالا اون یه بحث دیگریست، نمیخوام توصیح بیشتری بدم. که بعدن هم بالاخره مورد توجه حضرات مراجع وقت و بعد قرار گرفتند و دیگه از سال 41 و اینها شون وکیل حضرت امام بودند و همینطور سایر مراجع قم و نجف. پدرشون هم و همینطور جدشون هم بالاخره همه اهل علم بودن، از علما بودن و بیت بیت علم هست.
مدارس جامع تعلیمات اسلامی که زیر نظر مرحوم شیخ عباس علی اسلامی اداره می شد، مأمن آموزش و پرورش نسل تازه‌ای از دانش آموزان بود. سید محمد قروی تحصیلات ابتدایی خود را در یکی از این مدارس آغاز کرد. فضای مدرسه با کلاس‌های ساده و بخاری‌های نفتی نخستین تجربه‌های علمی و تربیتی او را شکل داد. در سرمای زمستان، پیمودن مسیر پرپیچ و خم کوچه‌های قدیمی تهران بخشی از آغازین خاطرات زندگی علمی او را پدید آورد. مسیری که بعدها به راهی طولانی در طلب دانش و معرفت پیوند خورد.
ما از همون مدرسه دبستان، این مدارس جامعه تعلیمات اسلامی که تحت اشراف مرحوم آشقباس علی اسلامی بود میرفتیم. تو کوچه غریبون تهران مدرسه مرتضوی که بعدن از دبیرستان اینا جدا شد، مصطفوی شد. ما تحصیلاتمون همونجا شروع کردیم. هستن هم دوستانی که هنوز اونها رو میشناسم و گاهی همونها رو ببینم و گاهی بعضشون شناخت پیدا کردم. مدانم بعضشون اینجا هستن مثلا که این از دوستان ما بوده. اونجا بالاخره خاطرات مختلفی رو داشتم، هم از معلم ها، هم از ناظم اونجا، هم از محاسب جوادی که اونجا مدیر مدرسه بود. و یکی از خصوصیاتی که باز شاید همین روحیه پدرمون بود، چون پدر ما بچه ها رو لوس بارا نمی آورد، از چیزهایی که برای ما جالب بودیم بود هیچگاه حاضر نبودیم اگر مطلبی بود، سختی بود، مشکلی بود تو مدرسه، اینها رو بیار و ارزم به حضورتون مطرح کنیم با پدر و مادر اینها. یعنی گویا باید مشکلات سختی که هست خودمون باید پس برمیایم و اونها رو انجام بدیم. یکی هم مسیری بود، چیزی که همواره الان برای بچه ها هم میگم، بین منزل و بین مدرسه بود. الان شما میبینید فاصله های کمی، بچه ها عادت دارن سرویس میاد یا سرویس میگیرن برای اینکه بچه ها رفته شده اینجوری، رفته آمده اینجوری داشته باشن، در حالی که سرمایه سابق ما که این قضیه مربوط میشه به قبل از 60 سال، شما سرمایه فوق‌العاده‌ای که تهران بود در زمستان و اینها کم نبود. یادم نمیره از منزل ما تا مدرسه دست کم 2-3 کیلومتر راه بود. اینجور نبود که کسی ما رو ببره، وسیله‌ای باشه یا متعارف باشه. تو سرمای زمستون برف بود، بارون بود، گاهی گل و شل کوچه بود تو خیابون، تو اون کوچه غریبون، و مشکلات مختلف، سرما بود فوق العاده. حتی اون موقع این کیفایی که به گردن بیاندازن اون موقع نبود، یه کمی دونایی بود دست میگرفتیم میرفتیم مدرسه. گاهی من فراموش نمیکنم وقتی که میرفتیم مدرسه این دست کبود بود، مدت ها طول میکشید تا اینکه مثل اینکه این شرایط عادی پیدا کنه. به تعبیر خودمون تازه وقتی هوا نسبتا خوب میشد و نزدیک بخاری تو مدرسه تو کلاس میرفت برای اینکه خودمون رو گرم بکنیم، تازه دست شروع میکرد گزگز کردن به تعبیر خودمون. یعنی در گذشته سختی ها بود برای بچه ها، ولی زندگی بچه ها هم خیلی عرض به حضور شما عادی بود. اینجور نبود که حالا ما بالاخره تهران بود اینجوری زندگی میکردیم که برامون عادی بود، چه واسه ممکنه بعضی ها راهشون هم دورتر بود، شرایط بدتری داشتن، ولی منزل ما تقریبا تو اون خیابونی که منتهی میشه به میدون شاه سابق، میدون قیام الان، یه کوچه بود به نام کوچه درویش ها، از اونجا می آمدیم تا به چهارم مولوی، از اونجا می رفتیم طرف همون کوچه ارزم به حضورتون، یه کوچه ای بود که سرش مسجدی بود، اون آقای استنبقه تهرانی نماز میخوندن، حالا اسمش یه کلیسا هم اونجا بود، یا کلیسا بود چی بود. بالاخره اون موقع هم اسفالت هم نشده بود، یعنی گل و شل و این سختی ها رو خیلی برامون عادی بود.
خرید در دوران کودکی برای سید محمد بخشی از خاطرات روزهای ساده و صمیمی تهران قدیم است. او در کوچه پس کوچه های شهر به تنهایی راهی دکان می شد و نیازهای ابتدایی خانه را تهیه می کرد. خرید نان سنگک یا شیر تازه نه تنها نیاز خانه، بلکه تجربه ای تربیتی برای او محسوب می شد. تجربه ای که سید محمد را با زندگی مردم، سختی های روزگار و ارزش کار و تلاش آشنا می کرد. این رفت آمدها در بازارچه های محلی و دکان های کوچک زمین ساز بخشی از تربیت اجتماعی او شد.
شاید از 9 سالگی بود که بسیاری از خریدهای خرد رو من انجام میدادم. متعارفم بود تا موقعی که تهران بودم، یعنی تا سال 48. و خب این چند ساله خرج خونه تقریبا با من بود. یعنی جایی که میخواستیم خرید بکنیم، من معمولا مگه اون چیزایی که یه مقدار تو خونه کلان تهیه میکردن رسما بود، ولی چیزهای خرد رو مثلا خود من رفتم. گاهی موقع همونجا منزل ما بعدن آمده بودون کوچه گلشن که تقریبا کوچه روبروی سید اسماعیل هست، از اونجا تا میدون شوش فاصله زیاده، کیسه دست میگرفتیم رفتیم میدون، گاهی سبزی و چیزهای دیگه و تریبار رو اینا میگرفتم میآوردم. این که حالا سوار بشیم برام مطرح باشیم خیلی مهم نیست و مهم نبود و اصلا عادی بود. خود این که تو روایت هم ما داریم که بچه هاتون رو سختی عادت بکنید برای اینکه اینا در بزرگی بتونن تحمل بکنن، این به نظر من خیلی مهم بود. الان گاهی موقع بچه ها خیلی